نام او و با سلام. غزل 372 پیش روی ماست. بگذار تاز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این دریم. یا مبتنی بر چند درس نوشته آن دریم، که هنوز بر آن در نرسیده ایم. یا این در دیروز تا بیت سوم با شما گرامیان شرح و مقابله کردیم و عرض کردیم روز نخست یعنی روز الست، روز ازل، که اشارت بر عهد و پیمان الست و ازل و اول و آغاز دارد. روز نخست که از آدمی پیمان گرفته شد، روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، ما فقط این امانت رو پذیرفتیم، بر کوه و آسمان و زمین این امانت عرضه شد، همه سر باز زدند، تنها حمله الانسان، در نتیجه از آنجا که روز نخست آغاز بی زمان ازل عشق را پذیرا شدیم، حالا شرط آن است که جز این راه یعنی راه عشق به راه دیگر نرویم، راه دیگر را طی نکنیم. شرط آن بود که جز راه این شیوه نسپریم. و عرض کردیم از آنجا که شایسته نیست دو ضمیر آن در یک مصرع مبتنی بر 35 دست نوشته کهن جز ره این شیوه نسپریم. ره این شیوه 35 پشتوانه خطی دارد. یعنی چه؟ یعنی آن که 35 نسخه کهن و خطی این واژه را تأیید می کنند. 35 نسخه از دست نوشته های سده نهمی، آن تنها 5 تا 6 دست نوشته پشتوانه دارد. پیش از آن که به شرح بیت سوم بپردازیم و مصراء جایی که تخت و مسند جم می رود به باد رو به تفصیل شرح کنیم، در ذیل بیت سوم از غزل 371 ما درس سحر در سر میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم، تا بیت سوم سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد. باز این بیت آن بیت را تایید می کند، اون امانت که همه اهل نظر به عشق تأویل و تعبیر کرده اند، هنگامی که این پیمان گرفته شد، عشق نیز از سوی آدمیزاده پذیرفته شد. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، حال تا روی بر این منزل ویرانه نهادیم. چندین و چند دست نوشته تا روی بر این منزل ویرانه نهادیم، یک مفهومی که پیش از این فرو افتاد از ذهنم، دریغ است که همکنون به عرض شما خوبان نرسانیم. تا روی بر این منزل ویران نهادیم، خب ظاهرش یعنی این که تا به جهان آمدیم در این منزل ویرانه، یا پیش از آن که درآییم در این منزل ویرانه، سلطان ازل گنج غم عشقش رو به ما سپرد. مگر معنی دیگری در پس پشت این بیت از منظر ایهام نهفته است؟ آری، روی بر این منزل نهادن سجده را نیز فرایاد می آورد که اهریمن خودداری کرد، موجودات دیگر خودداری کردند، ابا ورزیدند و انسان هم عشق را پذیرفت و هم روی بر این منزل ویرانه نهاد. به گونه روی بر خاک نهادن را نیز این مفردات فرایاد می آورد. اما بیت سوم از غزل 372، جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. حال در احوال جم در اسطوره ها نخوانده ایم که جم بر باد نیز سوار می شده، مرکب باد نیز در اختیار جم بوده، اما در ادب پارسی فقط، این که عرض می کنم فقط دلائلش رو باز عرض می کنم، اگر این مفهوم در زبانهای دیگر نیز روی نموده از زبان پارسی رفته است، در ادب پارسی به گونه ای لقب سلیمان و جمشید و اسکندر به گونه ای در هم آمیخته است. حال اگر جم با نگین و وحش و پرندگان و دیو و پری بیاد، منظور سلیمانه، مقصود از جم سلیمانه. اگر در بیتی واژه جم رو دیدیم که با پرنده همراه بود، با وحش، دیو، پری و نگین و انگشتری، بدانیم که مقصود سلیمان است. اما اگر با جام، پیاله، می، آفتاب و این گونه واژگان به کار رفت، مقصود جمشیده که پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادیه. طهمورث رو هم حتما با ت دو نقطه بنویسیم بهتره. جمشید جامی ساخت برای نخستین بار، همچنان که در افسانه ها و اسطوره ها و قصه ها می خوانیم، دارای 7 خط بود که البته بعدها این خطها نامهای دیگری یافت، مثل خط جور و بغداد و چه و چه و چه. چنان که در افسانه ها هست، مخترع جام جهان نما نیز بوده، جامی که این گونه مردم می پنداشتند، برای اینکه ذهن ها در آن روزگاران بسیار محدود بوده است. مگر نه این است که امروز با فنجان قهوه کسی چیزی میگوید و از قضا به واقع میپیوندد، از 50 سخنی که میگوید از قضا 2 موردش به واقع میپیوندد؟ چیز خیلی شگفت‌آوری نیست. پیش از اینها شاید جامی بوده است و این گونه اخباری رو صاحبان این گونه جام ها روایت می کردند. آن وقت مردم می پنداشتند که احوال گذشته و آینده رو در این جام صاحب آن در می یابد و مشاهده می کند. البته جام جمشید پس از وی همچنان که می دانیم به کیخسرو رسید. اما اگر جم پس شد، اگر جم با نگین، با وحش، پرنده و دیو و پری و انگشتری در آید، مقصود سلیمان است. و اگر با جام و می و پیاله و امثال این واژگان همراه شود منظور جمشید است، و اگر با صد آینه فانوس همراه شود و حکمتگاه، مقصود اسکندر مقدونی است. در نتیجه در ادبیات ما خاصه در شعر این مفاهیم، این اعلام با یکدیگر درآمیخته است، با این واژگان می شود رازگشایی کرد. در نتیجه جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، یعنی حتی سلیمان با آن شکوه و عظمت و حکمت و حشمت دولتش زوال می پذیرد، از منظری دیگر معنی ایهامی بیت و مصرع، جایی که تخت و مسند سلیمان بر باد حمل می شود و باد تخت و مسند او را این سوی یا آن سوی می برد، می بینیم که معانی ایهامی این مصرع رو گر غم خوریم خوش نبود. البته مفهوم دومی در این مصرع مقصود نیست، یعنی بر باد سوار شدن و تاختن در اینجا مقصود نیست. مقصود دولتش به پایان رسیدن و زوال گرفتنه. در نتیجه جایی که تخت و مسند جم حتی از بین می رود و زوال می پذیرد، اگر به اندوه بنشینیم سزاوار نیست به که می خوریم و شادمانه به شادخاری بپردازیم. حال حتما اگر بتوانیم غم خوریم. هموطنان کرد عزیز ما این گونه واژگان رو بسیار خوش تلفظ می کنند. خوش چیزی تلفظی میان خش و خوش. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. نخوانیم خوش زیرا باز از منظر اختلال توجیه کاستی و عیب اقوا را پیش می آورد، که پیش از این با شما گرامیان سخن گفتیم و عرض کردیم کاستی های قافیه 6 عیب است و 6 کاستی در باره اقوا و اکفا و سناد و ایتا و شایگان نیز کم و بیش با یکدیگر سخن گفته ایم و از این پس نیز با شما این کاستی ها را بررسی خواهیم کرد. در نتیجه گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. حال اگر کسی نتواند بین این دو تلفظ تلفظ دقیقی رو ادا کند که اختلالی در اقوا پیش نیاید، در حرکت توجیه زیاده مهم نیست. تابو که دست در کمر او توان زدن، تابو یعنی تا باشد که، شاید که، با این امید که، تا این که بشود. همه معانی را می توان در اطراف بخش نخست این مصرع فهرست کرد. باشد که، بدین آرزو که، با این امید که، تابو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمری. پیش از اینها به کمربند کمر می گفتن و آن وقت کمربندها مرصع بود، یعنی جواهر نشان. آرای ترسی رو با هم سخن گفتیم در بارش. مرصع یعنی جواهر نشان از ترسی با ساد، جواهرهای گوناگون از جمله یاقوت و فیروزه، خاصه یاقوت، زیرا کمربندهای یاقوت بسیار حرمت می داشته. شاید حکیمان آن روزگار برای یاقوت ویژگی هایی رو برمی شمردند که بستن آن بر کمر تأثیری شگرف داشته است. از این روی کمر یاقوت نشان، کمر مرصع یاقوت و تاج مرصع در ادب ما در منابع تاریخی بسیار به کار رفته است. می فرماید من نیز در خون می نشینم، در خون دل، در خون دل نشستن یعنی رنج بردن، قصه خوردن، خون به دل شدن. چرا در خون دل می نشینم؟ چرا رنج می برم در این راه؟ چرا در این طریق بران سرم که به وصال او رنجی فراوان را بر خود هموار کنم؟ تا همانند یاقوت احمر دست در کمر او زنم، شرافت قرب او را در یابم و پیدا کنم. همچنان که یاقوت بر کمر او نشسته است، من نیز در خون دل می نشینم تا چون یاقوت سرخ حرمتی بیابم که دست در کمر یار توانم زد. اما در ذیل این معنی دو سه نکته را نیز عرض کنم. یاقوت از کانی‌هایی است که برای آن تأثیرهای شگفت دارویی برشمردند، زیرا حکیمان بر این باورند که گیاهان اگر تأثیر دارویی دارد، چرا خاک ها و سنگ ها نداشته باشند؟ خاصه کانی ها که به اعتقاد آنها مدارج والا و بالایی در طبیعت یافته بودند. اینها بی تردید تأثیری درمانی داشتند و نیروهای خاصی را نیز از این کانی ها می توان به دست آورد. الان هم در پاری از کشورهای جهان کتاب‌های مفصلی در ذیل درمان کانی ها با عکس و تفصیل هر ساله به چاپ می رسد. اما آن دو نکته، یاقوت از کانی هایی است که نایابترینش، پربهاترینش یاقوت سرخ یا احمر، احمر با حمرا و خمر و خمیرا و اینها از یک ریشه است. و بعد پیش از اینها بر این باور بودند که اگر عقیق را، یاقوت را در میان جگر گوسفند بگذارند، رنگ سرخ این کانی ها زلالتر، درخشانتر و دلپذیرتر می شود. می خواهم عرض کنم که به این معانی و مفاهیم نیز التفات بفرمایید. در خون دل نشستن همین گونه به کار نرفته است. به این مفهوم نیز توجه دارد که کانی ها را در دل و جگر گوسفندان می نهادند تا پس از ساعتی یا ساعتهایی رنگش زلالتر و درخشانتر شود. به این مفاهیم نیز خواجه التفاتی روشن داشته. در نتیجه می فرماید از آن در خون دل خیش نشستم، که همانند یاقوت سرخ این شرافت رو پیدا کنم، باشد که دست در کمر محبوب بیازم، همچنان که کمر محبوب و ممدوح مرصع است و یاقوت نشان. به تعبیر دیگر یاقوت بدین سبب و اعتبار بر کمر او نشسته است و می درخشد که در خون دل نشسته است و سرخ رنگ است. من نیز رنجی که در راه عشق او می کشم و خونی که در راه قرب او در دل می یابم، خود رفته رفته این اعتبار را پیدا می کنم. و اما بیت پنجم: واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. خواجه بزرگ شیراز و تقریبا همه پارسی گویان پارسی در واقع یه هنجاری در دستور زبان پارسی دارند. به عنوان مثال به جای تقویمت را نگاه کن، میگویند نگاه تقویمت کن. خب این طبیعی است که از فارسی خراسان و معیار اندکی فاصله داره و کرانه داره. حافظ عزیز شاید در حدود 20 بار با این شیوه در واقع سخن فرموده و سخن گفته. تاب بنفشه می دهد، که ما مبتنی بر چند دست نوشته عرض کردیم، تاب بنفشه می برد. همین تاب بنفشه می دهد یعنی بنفشه را تاب می دهد. و مصرعی دیگر، مصرع دوم از بیت دوم: که سر صدق می کند شب همه شب دعای تو، یعنی تو را دعا می کند. این شیوه تنها در پارس عزیز و گرامی تقریبا متداول است. و باز همین مصرع: واعظ مکن نصیحت رندان، یعنی رندان را نصیحت مکن. این هنجار و شیوه اون وقت شناخت فعل و مفعول اندکی دشوار میشه. ما اگر بگوییم واعظ شوریدگان را نصیحت مکن، خب پیداست ارکان جمله. اما واعظ مکن نصیحت شوریدگان، میبینیم که این شیوه سخن گفتن اساسا در دیوان عزیز خواجه نوعی هنجار است. واعظ مثل صوفی و مثل محتسب از واژگانی است که قبول خاطر خواجه را فراهم نمی کند. واعظ شوریدگان را نصیحت مکن. شوریدگان کیانند؟ شوریدگان به معنی بیدلان، کسانی که دل از کف دادند. به معنی پریشان حالان نیز می تواند باشد. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. واعظ از این منظر نصیحت می کند که شوریدگان به راه درست رهنمون شوند و در پایان به فردوس در روند. در نتیجه خواجه می فرماید نیازی نیست که شوریدگان رو نصیحت کنی، زیرا از منظر شوریدگان، از منظر بیدلان و عاشقان، خاک کوی دوست با فردوس اساساً مقایسه بی جایی است. با خاک کوی دوست ما به فردوس التفاتی نداریم. خواجه در جای دیگر می فرماید از در خیش خدا را، حتما خدا را و نه خدایا، زیرا خدا را یعنی تو رو خدا، به محبوب می گوید و نه خداوند را مخاطب ساخته است. خدایا یعنی ای خدا، اما خدا را یعنی تو رو خدا. روی سخن با محبوب است نه با جان جهان. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. کفایت می کند ما را سر کوی تو از همه ی هستی و جهان. اما پنج دست نوشته کهن در برابر نصیحت ملامت ضبط کرده. واعظ مکن ملامت شوریدگان. لیکن نصیحت 35 نسخه کهن پشتوانشه. البته یکی دو دست نوشته سده دهمی بیگانگان ضبط کرده که هیچ معنا نداره. متاسفانه استاد ایرج افشار روانشون شاد، در حافظ مصححشون بیگانگان ضبط کردند. بیگانگان شاید خطای کاتب بوده است که شوریدگان رو به روشنی در نیافته و بیگانگان ضبط کرده. وقت بیگانگان با مفردات دیگر بیت هم خوانی ندارد. البته ده دست نوشته دیگر که کهن‌ترینش جالب است، نسخه های نوشته شده در سالهای 813 مطلقاً صحیح می پندارند. می بینیم که هرگز این گونه نیست. تا فردا، وقت خوش.